درود به شما، من دومان هستم، میزبانتون در پادکست کیاس، و شما هم اینجا هستید که قسمت ششم سریال بلینک یا سوسو رو بشنوید. 5 اپیزود گذشته امکان این که خلاصشون کرد وجود نداره، اما قبل از اینکه وارد این داستان بشیم یک یاداوریایی به شما خواهم کرد. هرچند که شروع این اپیزود هم با زمان بندی و تایملاین بیماری و موقعیت جیک است. به اینجا رسید قصه ما که جیک درش احساس میکرد که اونی که عاشقش و دیوانش و بهترین مراقبشه داره یه زیر و روهایی میکشه. حتی احساس میکرد دیگرانم نظرشون رو اعلام کردن که با هر پیشرفتی که جیک میکرد الن داشت ناراحت میشد. و مشهودش هم اون زمانی بود که توی یک جلسه فیزیوتراپی جیک داشت تلاش میکرد حرکت کنه و الن و مادرش از راه رسیدند و الن انگار که توی چهرش ناراحتی دیده میشد. جیک گفت که حس کردم اونجا اصلا خوشحال نشد و بعد رفتند، خداحافظی کردند، الن و مادرش رفتند و فرداش مادر الن یا چند روز بعدش مادر الن آمد پیش جیک همراه با خود الن. الن از توی اتاق رفت بیرون و مادر خانم جیک بهش گفت که دختر من طلاق میخواد. و انتهای اپیزود آخر هم شنیدیم که جیک حالا که بحث جدایی آمده وسط دنبال یک چیزه. حالا موضوع این چیه رو توی این اپیزود خواهیم شنید. یک مقدار صحبت هست که بیش از این اینجا نگهتون نمیدارم، معطلتون نمی کنم، در مؤخره با شما خواهم بود. بریم سراغ قسمت ششم سریال بلینک که در فصل 13 به شما ارائه میشه، منتشر شده در اواسط مرداد ماه 1405. هممون با یه تعلیق بزرگ رها شدیم انتهای اپیزود قبل. جیک توی پرونده طلاقش 3 درخواست داشت و توی این قسمت میخوایم روی درخواست سومش تمرکز کنیم. اسپرمش رو پس میخواست. همون اسپرم هایی که ظاهراً وقتی ازش گرفته بودن که توی وضعیت قفل شدگی یا همون لاکتین سیندروم بود. کاملاً ناتوان از حرکت، حرف زدن و حتی دادن رضایت. و اگه الان با خودتون میگید که چی شد، یعنی چی، گیج شده باشید، کاملا حق دارید. چون واقعا مگه میشه تو این حالت همچون کاری کرد؟ توی سالهایی که جیک توی بیمارستانهای مختلف بستری بود، با کمک خاطرات خودش و پرونده‌های پزشکی تونست با دقت خط زمانی اتفاقات زندگیشو بازسازی کنه. ولی وقتی همه اینا رو میایم تو چند قسمت پادکست خلاصه میکنیم، ممکنه دنبال کردن این زمان بندی ها یکم گیج کننده بشه. پس بیاید خیلی سریع مرور کوچیک داشته باشیم. جیک ماه می 2017 توی بیمارستان عمومی ماساچوست MGH تشخیص لکوانسوفالوپاتی پیشرونده حاد سمی رو گرفت. بعدش منتقل شد کجا؟ بیمارستان توانبخشی اسپالدینگ. بعد از اون رفت خونه سالمندان پارسونز هیل، اونجا از روی تخت افتاد و یه مدت کوتاهی بعدش دادنش یومس مموریال و باز دوباره برگشت به همون MGH، بیمارستانی که همه چیز از همونجا شروع شده بود. بعد از این انتقاله چند بار هم بین این جایی که بود و اسپالدینگ جابجا شد، چون شرایط خیلی وخیمش و عوارضی که عملاً باید جونش رو میگرفت نیاز به مراقبت‌های تخصصی داشت. بعدم که یه دوره وارد بخش مراقبت‌های پایان عمر شد که نمرد و باز به MGH منتقل شد و همونجا بود که دکتر لوینسون متوجه حرکت مچ دستش شد و فهمید که دچار سندروم قفل شدگیه. همونجا هم بود که برای اولین بار تونست با پلک زدن ارتباط برقرار کنه. بعد از این بود که برای اولین دوره بستری توانبخشی واقعی باز رفت اسپالدینگ. بعد اونجا بود که الن یه روز اومد پیشش گفت که یه خونه خریدم و بردش بیمارستان وسترن ماساچوست، که دیگه خبری از خود الن نشد و پزشک اصلیش توی MGH دوباره موقتاً برش گردوند همونجا، برگردوندش MGH و در نهایت توی بیمارستان ایالتی توکسبری مستقر شد، جایی که زندگی میکرد دیگه. یه جورایی به صورت سرپایی هم از خدمات توانبخشی اسپالدینگ هم استفاده میکرد. خلاصش همین بود که جک مدام بین بیمارستان‌های مختلف جابجا می‌شد و همین موضوع هم پیدا کردنش رو برای خانواده‌اش خیلی سخت کرده بود. باید این هشدار رو هم بدم که این قسمت شامل مطالب حساسیه، از جمله بحث درباره رضایت و رفتار بدون مجوز و تجاوز توی زناشویی و روندی که جک به تدریج واقعیت اتفاقاتی که براش افتاده بود و پذیرفت. داستان رو اینجا از دومین بستری جک توی بیمارستان MGH شروع می‌کنیم، یعنی بعد از پارسونز هیل و قبل از اینکه انتقالش بدند به خونه، قبل از اینکه بره به بخش مراقبت‌های پایان عمر. توی اون زمان جک عملاً توی یک حالت شبه کما، سودو کما و قفل شدگی بود و پزشک‌ها مطمئن نبودند که آیا هنوز آگاهی معناداری داره یا نه. زمستان 2017 بود، خیلی نگذشته بود از تشخیص بیماریش. کوچکترین چیز اون زمان براش درد وحشتناکی داشت. خارش، سوزش، حساسیت شدید و از همه دردها هم کاملا آگاه بود. کیفیت زندگی اصلا خوب نبود، افتضاح، و راستش تقریبا دیگه آماده مردن بود. خودش رو برای مرگ آماده کرده بود و بارها صدای پزشکا رو هم میشنید که به همسرش میگفتن که زمانش رسیده. جمله‌ای که طی ماه‌های بعد هم بارها و بارها تکرار شد. جک تعریف میکنه که یه چیزی رو شنید. یکی از پزشکای یه روز به الن اینجوری گفت. گفتش که خانم هندل، همسرتون متاسفانه تا کریسمس دوام نمیاره. این موقع که جک اینو شنید نمیتونست چیزی رو ببینه. فقط صداها رو میشنید و حدودی میتونست تشخیص بده که افراد کجای اتاق ایستادن. بعد از اینکه این پزشک به الن اینو گفت، صدای الن رو جک شنید. الن رو به پزشک گفت که اوکی، تا کریسمس دوام نمیاره، فقط من نیاز دارم که یه نمونه بگیرم. جالب اینجاست که کل کادر درمان اون اول اصلا متوجه منظورش نشدن. نمونه میخوای بگیری؟ ولی جک تو همون حالت دقیقاً فهمید که الن درباره چی داره حرف میزنه. اونا ازش پرسیدن که از الن که منظورت چیه؟ الن هم گفت که قبل از اینکه بمیره میخوام ازش یه نمونه بگیرم تا یه روز بتونم بچه هاشو داشته باشم. پزشکا بلافاصله مخالفت کردن، گفتن که نه، این کار که ممکن نیست، و دلیلشو هم توضیح دادن. اول اینکه گفتنش که بدون پاسخ نمیتونه جواب بده، تو کماست و ما نمیدونیم آیا خودش چنین چیزی رو میخواد یا نه. دوم این که انجام همین عملی که میگید با وضعیت فعلیش ممکنه باعث مرگش بشه. الن هم وقتی که کادر درمان اینجوری بهش گفت، با عصبانیت گفت که شما حق ندارید به من بگید با شوهر خودم چه کار بکنم. اگه خوشتون نمیاد یا نمیخواید ببینید، یالا برید بیرون از اتاق. بعد از این جک احساس کرد که الن کارشو شروع کرد، داشت تحریکش میکرد جلوی همون آدما. حداقل چیزی که جک حس کرد همین بود. نمیدونست حالا دیگه زیر پتو داشت این کار رو انجام میداد یا کاملا جلوی چشم همه. احساس خودش این بود که کاملا آشکار داره این کار رو انجام میده. یادش هست صدای قدمایی رو میشنید که میرفتند به سمت در، میرفتن عقب. الن میخواست کارش رو کنه، اونا عقب عقب رفتند. تقریبا کسی هم چیزی نمیگفت. به نظر که خود جیک میگه، فکر میکنم همه شوکه شده بودن و نمیدونستن باید چی کار کنن. همه چیز کاملا غیر واقعی به نظر میرسه. کی برای چنین شرایطی آماده است؟ بدن جیک هم دچار اسپاسمای شدید شده بود. تصورشو بکنید، وقتی حتی نسیم حاصل از رد شدن یه نفر از کنار تخت پوستتون رو مثل آتیش میسوزونه و فوق العاده حساس هستید، چنین کاری چه حسی داره؟ هم دردناک بود، هم به قول جک، هم از نظر جسمی هم نوعی حس لذتی ایجاد میکرد. هر دو احساس همزمان وجود داشت. تمام عضلات بدنش از انگشتای پا تا پوست سرش منقبض میشدن و از کنترل خارج شده بودن. وقتی که جک این داستان رو تعریف میکنه، وقتی اینو میشنوی، همه اتفاقی توی ذهن میتونه برای آدم بیفته. باور کردنش واقعا سخته که یکی چنین جسارتی داشته باشه که با شوهر در حال مرگش اونم تو بیمارستان جلوی همه چنین کاری رو بکنه. جی کندل برای اینکه همه چیز در مورد این اسپرم گرفتن و اینکه بک‌گراند ذهنیش چی بوده، برای اینکه همه چیز رو روشن کنه، یه چیزی رو تعریف میکنه. میگه که خب ما قبلا دو مرتبه سقط جنین رو تجربه کرده بودیم و واقعا بچه میخواستیم. یه بارم مادر بزرگم، مادر پدرم، تو جاش بستری بود، روزای آخر عمرش بود، من برای خداحافظی رفته بودم پیشش. 10 روز قبل از فوتش هم بوده. دست جیکو میگیره این خانوم و بهش میگه که اسم خانوادگی هندل رو زنده نگه دار. جیک آخرین مرد خانواده هندل بود. اگر پسری نداشته باشه این نام خانوادگی برای همیشه از بین میره. و این موضوع همیشه براش اهمیت داشت، هم این حرف مادر بزرگش، هم کلن این موضوع. به الن هم گفته بود، به الن گفته بود و اوایل بیماریش هم، زمانی که هنوز میتونست حرف بزنه و تا یه حدی عمل کرده طبیعی داشت، یکی دو مرتبه درباره فریز کردن اسپرم صحبت کرده بودن، ولی بعد از اون دیگه هرگز موضوع مطرح نشد. مسائل پیچیده زیادی هست، مثل اینکه جک خودش اینجوری میگه که اگر همون موقع که الن داشت این کارو میکرد میتونستم صحبت کنم و میفهمیدم که همسرم چنین چیزی رو داره ازم میخواد، احتمالاً با اون تصمیمش موافقت میکردم. یادمون نره که الن روی جک کنترل کامل داشت. اگر همون لحظه هم میگفت که باید همین الان دستگاهاشو خاموش کنیم، احتمالاً جک میگفت اوکی هر چی تو بخوای. خود جک فکر میکنه که تحت نوعی سلطه و یا شستشوی ذهنی قرار گرفته بوده. بیش از حد الن روش کنترل داشت. این مصاحبه، صحبت کردن جک با خانم کلین وین در پادکست اصلی، همونطور که هممون میتونیم انتظارشو داشته باشیم، برای جک واقعا سخته. انگار خودش هم تازه داره تلاش میکنه بفهمه که چه بلایی سرش اومده. این بخش از داستانش چیزیه که حتی به بعضی از نزدیکترین دوستاش هم نگفته. همین موضوع اسپرمه. اغلب ولی توی کنفرانس‌های پزشکی تعریفش میکنه. تا اینکه همین اخیراً توی یکی از کنفرانس‌ها اینو تعریف میکنه، بعد چند تا پرستار میان باهاش صحبت میکنن. میان بهش میگن این چیزی که تعریف کردی، گفتی یکی دو بار برات اتفاق افتاده توسط همسرت، در واقع اینقدر کم نبوده، بلکه این اتفاق یک دوره طولانی توی طبقات مختلف و اتاقهای مختلف داشت اتفاق میافتاد. در واقع این به اصطلاح نمونه‌گیری‌های تکراری و اون حرف‌های زیر لبی الن یه جوری شده بود که همه پرسنل رو یه مدت نگران کرده بود. برای این سریال با خیلی از این پرستارها و دکترهایی که شاهد قضیه بودن تماس گرفته میشه. اولش هم چند تاشون قبول کردن بیان صحبت کنن، به شرطی که ناشناس بمونن و صداشون تغییر کنه. ولی یکی یکی پریدن، هیچ که حاضر نیست رسمی صحبت کنه. ترس از دست دادن شغل زبونشون رو بسته. ضمن این که این اتفاق برای اونا هم یک تجربه ناشناخته بود. همه گیج بودن، سعی میکردن بفهمن چی اخلاقیه، چی درسته، پروتکل چیه. وقتی قانونی وجود نداره، کی میخواست جلوی الن رو بگیره که اون کارو نکنه؟ توی موردی که جیک خودش کاملا یادشه، میتونست صدای یه پرستاره رو بشنوه که تو راه رو داشت انگار از حال میرفت. بس که ناراحت بود و خودشو به در و دیوار میزد که الن دست بکشه. اما اونم از اون ور داشت حسابی کارشو پیش میبرد. اون دستگاهی که ضربان قلب جیک رو داشت چک میکرد، این هم مدام آلارم میداد و خودش هم بسته زبون احساس میکرد که الانه که قلبش بیسته. همیشه یه جورایی این حس رو داشت، ولی این یکی واقعا اوجش بود. این دستگاه آلارم میداد و اونم کارشو میکرد. همین بینم جک یه مرتبه یاد اون حرفایی افتاد که اون اوایل بیماریش با الن راجع به فریز کردن نمونه زده بودن. بعد الان که داشت این درد رو تحمل میکرد اومد تو سرش که سب کن، من واقعا اینو میخوام الان. خب اگه بمیرم چی؟ از کجا معلوم الن بچه دارشه؟ بعد اگرم بشه به بچه میگه من باباش بودم، اسممو بهش میگه، فامیلیمو میده بهش. کلی فکر از این دست اومد تو سرش و بعد تازه فهمید که چنین کاری باید خیلی حساب شده تر از چیزی که الان داره اتفاق میفته برنامه ریزی میشده. خیلی سریع همه این احساسات از سرش رد شد. بعدش هم البته قضیه ختم به خیر شد. جیک نمرد. کار که تمام شد الن بدون گفتن حتی یک کلمه زود از اتاق زد بیرون. دوتا پرستارم دویدن اومدن که جیکو تمیزش کنن یا شایدم چک کنن که هنوز زنده است یا نه. همینجوری که کارشونو میکردن بالا سر جیک شروع کردن به صحبت کردن. یکیشون به اون یکی گفت که باورم نمیشه این اتفاق افتاد، این تجاوزه، چه کاری بود کرد؟ اون یکی هم گفت که واقعا این احمق بود، فکر میکنه میتونه این چیزی که برداشت رو همینجوری بگیره دستش ببره بانک اسپرم و کار کنه. خود جیک احساسات متناقضی نسبت به چیزی که براش پیش اومده بود داشت. خب این زنش بود، عاشقش بود، بهتر از هر کسی مراقبش بود، با هم دوتا سخت جنین رو تحمل کرده بودن، امید داشت که باهاش خانواده بسازه. باز اینجوری بود فکرش که خب رابطه ی جنسی بخشی از ازدواج مگه نیست؟ دیگه توی این حالت که رضایت دیگه معنی نمیده. جالبه که جک بعدها با یک نفر راجع به این موضوع حرف زده بود که درست و غلطش چیه شما بگو. فکر نمی کرد کار بدی باهاش شده باشه. اون آدم هم بهش میگه که خب شما به برعکسش فکر کن. تصور کن که زن تو تخت بیمارستان بود و تو میخواستی این کارو باهاش کنی. بازم عادی بود؟ معلومه که نه، این دیگه خیلی فرق داشت. همچین کاری اگر کنی احتمالاً پلیس و تیم ویژه و همه بخوان با گلوله بزننت. جیک هم با همین مثال متوجه شد که وقتی نقش‌ها برعکس شه و جنسیت‌ها رو عوض کنیم قضیه چقدر وحشتناک میشه. تقریباً همه نظرشون همینه، مثل درون، که این کار تجاوزه. صرف نظر از وضعیت تأهل، رضایت طرفین مهمه. خلاصه این پسر زمان رو، گذر زمان رو سخت میتونست بفهمه. اما حدوداً 2 تا 4 ساعت بعد از اون اتفاق که الن اون کارو کرد، دوباره برگشت و به همه گفت بلندچین، به پرستارا گفت بلندچین ببینم این که هنوز زنده است، چیزیش که نشد من یه نمونه دیگه هم میخوام، باید دوباره انجامش بدم. پرستارا دیگه داشتن دیوونه میشدن، به دکترها شکایت میکردن که شما یه کاری کنید. جیک هم خودش میتونست بشنوه و این موضوع همین جوری ادامه داشت. نزدیک به 2 هفته ممتد، اونم هر روز چند بار. چی کار داشته میکرده؟ خب یه راست خفش میکردی. خلاصه این موضوع اینقدر تکرار میشد که هی پرستارا میرفتن تو اتاق میدیدن که بله بازم داره همون کارو میکنه، تا اینکه کار رسید به اینجا که الن شکایت کرد از این پرستارا، گفت که اینجوری دارید حریم خصوصیمونو از بین میبرید. حتی میخواست یه تابلو بزنه پشت در که کسی نیاد داخل. قانونی هم که در این باره نبود که بخواد جلوشو بگیره. جیک میگه که منطق الن اینجوری بوده که شوهرم تا کریسمس میمیره، پس من باید کارمو کنم، هر جوری شده باید این اسپرم رو بگیرم. اینا با یک صحنه مصرف مواد یک بیمار اعتیاد مقایسه میکنه. میگه انگار یکی داشته فریاد میزده که من اینو میخوام، نیاز دارم، جنسو برسونید تحت هر شرایطی، من اینو میخوام. جالبترین و عجیبترین چیز راجع به جیک اینه که میتونه از بعضی از بدترین چیزایی که ممکنه سر یه نفر بیاد بشینه راحت صحبت کنه و راجع بهشون شوخی کنه. توی اپیزود قبل هم یه تیکه ازش شنیدید که واقعا هم خوشمزه صحبت میکنه و الان هم داره همون جوری تعریف میکنه، با لبخند و شادمانی. ولی حالا درسته که خودش اینجوری میگه، اما سوال واقعا که چجوری این موضوع تونست ادامه دار شه؟ توی بیمارستان هم موضوع بزرگی شده بود. وکلای MGH و کمیته اخلاق و دکترها همه درگیرش بودن که کار درست چیه؟ و الن هم آدم خیلی قانع کننده‌ای بود. مطمئنن براشون توضیح میداده که اینا همش به خاطر جیکه، چیزیه که خودش میخواسته. خود جیک حتی یه مورد یادشه که یه موقعی پرستارهایی که همشون از این موضوع عصبانی بودند و چند تا دکتر دیگه همه توی اتاق بودن و زنش هم الن هم داشت بهشون میگفت که دقت کنید، این همون چیزیه که خود جیک میخواست، اون همیشه بچه میخواست و خیلی قانع کننده موفق شد که اینا رو بگیره تو مشتش. واقعا تو این کار مهارت داشت و البته تو این مسیر برای گرفتن اسپرم تنها نبود، یه نفر دیگه هم پشتش بود، پدر جیک، درون. درون هم میگه جیک اینو میخواست، خودش اینو خواسته بود، ولی کارکنای اونجا انگار نمیخواستن باور کنن که خود جیک راضیه. درون بهشون گفته بود از من بپرسید که پسرم چی میخواد، من میتونم بفهمم، از وقتی که بچه بوده داشتم به صورتش نگاه میکردم و میفهمم با چی خوشحاله. گفته بود بهشون که مگه این که بچه بود جیک بچه بود صحبت میکرد، من اون موقعم خوب و بدشو میفهمیدم دیگه، اون موقعم حرف نمیزد. خلاصه موضع درون هم اینجوری بود، میگه این نگرانی پزشکا رو متوجه بودم، اما جیک از نظر سلامتی دیگه چیزی براش نمونده بود که بخواد تهدید چه، و در واقع آخرین شانسش برای پدر شدن بود. تو پرانتز بگم این صحبت‌های درون عجیبه نیست؟ میخوای به پسر در حال مرگت شانس پدر شدن رو بدی؟ اگر به دنیا آوردن یک فرزند آدم رو پدر میکنه، از دنیا رفتن همون آدم که باز معادله رو خونسا میکنه نمیکنه؟ در هر دو حالتش که جیک چه پدر نشه و یا اینکه بشه و خودش از دنیا بره، در هر دو حالت یک ستون پدر شدن و پدر موندن وجود نداره. پس چرا استدلال ها اینجوریه؟ نمیدونم واقعا. بریم بشنویم، بریم سراغ متن. درون حتی خودش هزینه بانک اسپرم رو داده بود، همه چیزو خودش پرداخت میکرد. الن که کار نمیکنه، پولی نداشت. هزینهش حدود 400 دلار بود. درون کارتشو داده بود به الن که اون بره کارا رو بکنه. اونم البته قانعش کرده بود. حتی در مورد پروتکل جمع‌آوری اسپرم هم مثل اینکه الن گفته بود دیگه با من خودم درستش میکنم و این پدر دخالتی نکرده بود. دیگه از اینجا به بعدش نبود، خود الن کارا رو میکرد. بقیه ماجرا هم یه راز موند و همین راز جریان طلاق جیک رو پیچیده تر کرد. وکیل جیک ایمی کلیفورد میگه که الن وقتی جیک نمیتونست از خودش دفاع کنه اسپرمشو برداشته بود و این پسر هم مطلقاً نمیخواست که الن با اون اسپرم بچه دار شه. این براش خیلی مهم بود و میخواست پسش بگیره. همینم تبدیل شد به یک جنگ دیگه برای این دو نفر، برای جیک و وکیلش. جیک یه روز عصبانی تماس گرفت با بانک اسپرم، گفت که فکر کنم من یه چیزی پیش شما دارم. اونا هم خیلی خونسرد گفتن نه، ما چیزی به اسم شما نداریم. بعد جیک فامیلی الن رو داد، اونا هم تونستن بالاخره پیداش کنند. منتها با درخواست جیک که ازشون میخواست از بین ببرنش مخالفت میکردن، میگفتنش که این که مال تو نیست. جیک هم گفت که چرا، مال منه. اونا گفتن نه، مال اونه. جیک گفت که بابا باور کنید این مال منه، و اونا هم باز قبول نمیکردن دیگه. اذیتتون نکنم، از همینجا یه رفت و برگشت قانونی شروع شد برای نابود کردن نمونه. ایمی فکر کرد، حد زد که شاید تو توافق نامه طلاق یه چیزی راجع به این موضوع نوشته باشن. توافق نامه طلاق یک قرارداد قانونیه که شرایط طلاق رو مشخص میکنه، مثل تقسیم اموال. رفتن نگاهش کردن، دیدن که بله، اسپرم جیک هم جزء اموال خودش محسوب میشه. یه کپی از همین توافق نامه رو ایمی فرستاد برای بانک اسپرم، ولی اونا باز بدون تایید الن حاضر نشدن کاری کنن. تا اینکه در نهایت ایمی به عنوان یک وکیل براشون نامه زد به صورت حقوقی و این یکی کار کرد. بالاخره مجبورشون کرد که گفت بهشون شما باید نمونه رو از بین ببرید. بعد جالب که حالا اینها اولش اصرار داشتن که این واسه جیک نیست، حالا که قانون علیهشون بود اصرار داشتن که این اسپرمه میگفتن یه مدت اینجا بوده و شما باید اجارهشو بدید، هزینه نگهداریشو. وقتی آدم میشنوه که چجوری نمونه گرفته شد و بعدش چه زحماتی جیک و وکیلش کشیدن تا نابودش کنن و حتی سعی کردن بابت نگهداری از خود جیک پول بگیرن، طبیعیه که آدم امید داشته باشه تهش یه جور عدالتی برقرار بشه. یه لحظه که حق به حقدار برسه و جک بالاخره به اون آرامشی که لایقشه برسه. ولی این آرامشه، این اتفاق حداقل اینجا نمیافته. آخه بهبودی جک فقط درباره بازسازی بدنش نیست، فقط موضوع فیزیکش نیست، درباره روبرو شدن با حقیقت هم هست، کنار اومدن با چیزایی که براش اتفاق افتاده. باید با خودش کنار بیاد و همه ی حقیقت رو ببینه، به اصطلاح استخونی تو زخم نمونه، وگرنه که در آینده باز باید با یه سری دردای دیگه روبرو شه. بدون این کار بهبودی بی‌معنیه، خصوصا برای کسی که سابقه مصرف مواد داشته. باید باهاش روبرو شه، حتی اگر واقعیت خیلی تاریک‌تر از اون نسخه‌ای باشه که قبلا بهش چسبیده بود. قبل از اینکه پس حالا بتونه بره جلو، یه جنگ دیگه هم داشت، یکی دیگه هم سر راهش بود که باز درش مبارزه میکرد، طلاق. و داشت کم کم یه سایه های از اون هیولایی که زیر ماسک مخفی شده بود و میدید. برای دیدن واقعیت جک با همراهی ایمی البته باید وارد لونه شیر میشدن، ولی از این مدل هم نبود که اون شیر خطر سر راهشون مخفی باشه یا مخفی بمونه. به هر حال خطرناکترین شکارچی ها معمولا درست جلوی چشم همه مخفی میشن. از اینجا وارد اپیزود نهم سریال اصلی میشیم که درش به طلاق جک و دوتا از درخواستاش میپردازه. موضوع طلاق داشت پیچیده میشد. با اینکه پس گرفتن اسپرم اولویت بود و تیک خورد، اما دوتا چیز دیگه هم تو لیست جک بود. هرچند که چیزای خاصی نبود، اما طبق معمول تبدیل شد به کشمکش. یکی وسایل شخصیش بود، مخصوصاً چیزایی که از مادرش بهش رسیده بود. دومی هم یه سری فیلمایی بود که خودش خواسته بود اون موقعی که حالش بد بود تو اون دوره دشوار بیماریش ازش بگیرن، به این امید که اگر زنده موند داشتنشون شاید جالب باشه. اینجا یه اپیزود نهم یک بخشی از خاطره خانم کورین وین هست که درباره اینه که با جک رفتن پیش وکیل و دیدنش و اینها، این بخش رو ازش رد میشم. چیز خاصی نداره. خانم وین با جک میرن پیش ایمی که مجوزهای همین پادکست رو بگیرن. ضمن این که البته حالا جلوتر هم یادآوری میکنم، از این قسمت به بعد خصوصا اپیزود دهم پادکست اصلی که عموما در رابطه با بیماری هست رو یه بخشایشو هضم میکنم. اون اپیزود بیشتر پزشکیه و حالا در شروع خودش یک توضیحاتی رو خواهم داد. بریم توی داستان. یکی از چالش‌های جدایی این بود که اصلاً نمی‌دونستن الن کجا زندگی می‌کنه. خب نقطه شروع طلاق اینه که معمولاً با طرف مقابل تماس می‌گیری، می‌پرسی ببینی آیا اونم طلاق می‌خواد یا نه. اگه آره که عالیه، یک راه ساده‌ای هست به اسم طلاق توافقی. ایمی اول تلاش کرد از این راه بره، ولی الن رو پیدا نمی‌کرد. بعدش دیگه موند گزینه طلاق دارای اختلاف، راه سخته، که یکی دادخواست میده، اون طرف مقابل جواب میده و کلی رفت و برگشت میشه تا تهش قاضی طلاق رو صادر کنه. همین وسط که ایمی و جک گیر پیدا کردن آدرس الن بودن و اونم خودش نمیداد، یه مرتبه درخواست رسید به دستشون. خود الن درخواست طلاق داد. از نظر ایمی این کاره میگه که احمقانه بود، چون ثبت طلاق پول میخواد، درد سر داره، هزینه زیاد میشه که دوتا پرونده باز داشته باشی. ولی به نظر برای الن خیلی مهم بوده که اون کسی باشه که طلاق خواسته و نخواهان. در نهایت ایمی هم درخواست خودشونو کنسل کرد و با همین درخواست الن رفت جلو. بعد از اینم یک ایمیلی از الن به ایمی زده شد که درش اطلاعات تماس و آدرس فیزیکیشو داده بود. الن خواسته بود که آدرسش محرمانه بمونه. با این ادعا که امنیت جانی ندارم و ممکنه خانواده جک جونم رو تهدید کنن. دادگاه البته این درخواست رو رد کرد، بهش اعتباری نداد. نظر این بود که این درخواسته هیچ ریشه‌ای در واقعیت نداره، ادعای الکیه. اما اینجا چون در این پادکست روایت الن رو نداریم، به نظر منصفانش اینه که این درخواست الن رو هم یه نگاهی بهش داشته باشیم. اونقدر پادکست جنایات واقعی و مستند شنیدیم و دیدیم که بدونیم خیلی از قربانی ها بودن که قبل از حادثه التماس میکردن که ازشون محافظت بشه، ولی به خاطر نبود مدرک درخواستشون رد شد و بعدم براشون اتفاقی افتاد. الن خب میدونیم قبلا هم یک حکم منع نزدیکی گرفته بود برای درون، اما موردی که نمیدونیم اینه که برای مکس هم گرفته بود، یعنی علیه دو تا از اعضای خانواده جیک گرفته بود، یکی علیه درون یکی علیه مکس، همون داداش ناتنیه جیک، همونی که از نظر روانی یکم مطلوب نبود. جریان درون رو که میدونیم سر یه دعوا بود. واسه مکس هم اتفاقا سر یک دعوای دیگه بوده. بین مکس و الن یه دعوایی میشه. اون موقع الن توی خونه درون زندگی میکرد. همون جایی که با شوهرش هم با جیک قبل از بیماریش هم همونجا زندگی میکرد. همچنین جایی هم هست که جیک بعد از اینکه دیگه بیمه قبولش نکرد آوردنش همینجا. الان هم همینجاست و داره مراقبت پایان عمر میگیره. درون تو اتاق خودش بود طبقه پایین که از بالا صدای داد و بیداد شنید. یه پرستاره هم بالا بود. اتفاقا جیک به نظر ناهوشیارم داره این دعوا رو میشنوه. الن چنگ مینداخت به دست مکس، اونم داشت با لگد میزدش. تا اینکه درون رسید بالا ایستاد سر مکس داد زد که از خونه برو بیرون، اونم گوش داد و ترک زمین کرد. بعد از این جریانه که الن بلا فاصله علیهش حکم منع نزدیکی میگیره و حالا این میگذره و چند ماه بعدش، جایی که الن توی این مدت علیه خود درونم حکم گرفته و الن دیگه تقریبا این روزها تنهایی بالای سر جیک هست، ملاقات کننده ای نیست. همین روزا مکس تماس میگیره با درون که جیک کجاست. درونم میگه که نمیدونم والا، خودم هم نمیتونم برم سر بزنم احوالشو بپرسم، الن حکممو گرفته نمیتونم برم. مکس هم به این که خودم میرم پیداش میکنم، خودم داداشی رو پیدا میکنم. میره در خونه بدون در زدن، یه بلوک سیمانی میندازه داخل در شیشه یه ورودی و میره داخل. الن هم تو تخت خواب بیدار شد، وضعیت رو دید، تماس گرفت با پلیس، اومدن مکس رو هم گرفتن. اونم فرار نکرد، موند اعمال جریمش کردن. فقط قبل از دستگیریش فرصت اینو پیدا کرد که کل خونه رو بگرده، بعدم یه تماس بگیره به درون که داداشی اینجا هم نیست که. اینجا جاییه که الن جیکو بدون اینکه به کسی بگه برده بیمارستان و یه مدت دیگه هم خودش خونه رو ترک میکنه و درون میاد از پنجره نگاه میکنه، میبینه کسی نیست. پس در کل حالا با شنیدن این موارد جدید و با اینکه دادگاه در نهایت درخواست الن برای مخفی نگه داشتن آدرسش رو رد کرد، ولی میشه شاید بشه برای نگرانیش بهش حق داد. درسته که الان موقع طلاق حداقل یه ساله که نه درون رو دیده و نه مکس رو، اما فقط به این دلیل که یه مدتی کسی رو ندیدی و یا توی یکی دو سال گذشته تهدیدت نکردن، اینها تضمینی برای امنیت نیست. بریم ادامه طلاق. الن هم بعد از یه مدت کوتاه وکیل گرفت و وقتی کسی وکیل میگیره دیگه با خودش حرف نمیزنی، با وکیلش صحبت میکنی. این وکیل الن بود کاترین پاراکلیس. ایمی هم خب فکر کرده بود که عالی شد دیگه، یه وکیل دیگه اومد وسط و کار راحت میشه. اینا هم که چیزی برای دعوا ندارن، هر دو میخوان طلاق بگیرن، سریع تمام میشه. اما واقعیت اینجوری پیش نرفت. یه مدت بعد جک یه چیز دیگری، یه درخواست دیگر به لیستش اضافه کرد، این که بتونه داستانش رو تعریف کنه. یک مشکلاتی داره که جلوتر بهش میپردازیم. به علاوه اون وسایل مادرش هم میخواست که دست الن بود. جیک مدام به ایمی میگفت که برون فلان عکس رو ازش بگیر دستشه. ایمی میپرسید که از کجا میدونی دارتش؟ جیک میگفت اینها اینجا تو این ایمیل گفته دستمه. اینم میرفت درخواست میکرد، جواب از پاراکلیس میومد که نه، الن چنین چیزی نداره. و همینطور رفت و برگشت میکردن. جیک میگفت فلان چیزو میخوام، اونا میگفتن موجود نیست. یک نقل قولی کنم از خانم کورین وین، شاید جالب باشه. میگه که سختی کار ما اینجا توی این پادکست اینه که فقط مدارک و اسکرین شات ها و حرفای یه طرف داستان رو داریم. شاید الن هم حرفایی برای گفتن می داشت اگر می تونستیم باهاش صحبت کنیم. میگه از فشار زیادی که روش بود شاید یه لحظه به این فکر کرده بود که اصلاً بی خیال جک خودم دارم بدبخت میشم. خودم زندگی خودمه که تحت فشار داره از بین میره. خانم وین یک مثالی هم از افسردگی بعد از زایمانش میزنه. میگه که منم دلم میخواست اون دوران از همه چیز فرار کنم و وقتی با چنین لحظاتی روبرو میشم فقط یه غریزه دارم. پاکسازی. مدارک حاوی دردم رو جمع میکنم، پاک میکنم، اهدا میکنم و گاهی هم میسوزونم. میگه شاید النم واقعا همین کارو کرده، عکس‌ها رو پاک کرده و قصدش آزار نیست. میگه شاید گذشته‌اش رو سوزونده به این امید که برای برخاستن از خاکستر آتش رو روشن کرده باشه. پس اینم توی ذهنمون برای قضاوت احتمالیمون داشته باشیم که شاید چنین بوده باشه. در نهایت الن گفته بود که من در کل 6 تا چیز پیشمه. 6 تا چیز بیشتر ندارم که بدم. جیک هم البته عصبی که مگه میشه این فیلم و ویدیوها رو نداشته باشه. الن همیشه اینا رو ذخیره میکرد، تو فضای ابری ذخیره میکرد. دیگه حالا تهش ایلای بهش گفت که آقا رها کن. رفته و تو هم توی موقعیت قدرتمندی نیستی. ولش کن بذار تمام شه. تمام شد و بالاخره ایمی میره سمت الن و مادرش این 6 تا وسیله رو ازشون میگیره. همینم عجیب هست، هیچ وکیلی این کارو نمیکنه. اما اینجا رو خود ایمی پیشنهاد میده. از ترس اینکه اگر کس دیگه ای بره سمت الن، اون دختر امکان داره که یه شکایتی چیزی برای اون بعد اقبال هم مطرح کنه. آخه بیرا هم نبود. اول قرار بود کیتی بره بگیره وسایلو و دقیقا همین اتفاق افتاد. الن علیه کیتی، خواهر ناتنی جک، هم تلاش کرده بود حکم منع نزدیکی بگیره. یعنی درخواست رو کرده بود اما دادگاه این یکی رو رد کرده بود. انصافاً شاید حکمهای علیه درون و مکس رو بشه فهمید. اما این یکی علیه کیتی باعث میشه آدم فکر کنه که نکنه اینا همش به خاطر این بوده که اطراف جک رو خالی کنه. ولی الان که داره ازش جدا میشه دیگه میشه چجوری توجیهش کرد؟ این دوره مذاکره طلاق، توی این دوره جک به ردیت علاقه من شده بود. میرفت توی فرومای ردیت صحبت میکرد، فضای خوبی بود براش. داره توی بهبودیش پیشرفتای خوبی میکنه، دوست داشت که برای بقیه هم داستانشو تعریف کنه. تا اینکه همین بین یک ایمیل از پاراکلیس اومد، از وکیل الن برای ایمی، که بهش گفته بود برو موکلتو جمع کن که داره خرابکاری میکنه. اه چی شده مگه؟ آره، جک داره توی ردیت بدون اجازه اسم الن رو میاره. ایمی هم اولش باور کرد، بعد ولی رفت چک کرد دید که اصلا چنین چیزی نیست. چنین چیزی نیست، اسمی از الن نیومده، خود این موضوع چندان چیز خاصی نبود. اما اینکه همه یه مرتبه فهمیده بودن همون اوایل که این پسر به ردیت علاقه من شده و داره یه پستایی میذاره یکم عجیبه. همون اوایل پاراکلیس و خب طبیعتاً الن فهمیده بودن. آخه اینجوری هم بود که اساساً حضور آنلاین جک اولش راهی بود برای نشون دادن بهبودیش، تعریف کردن داستانش و شاید الهام بخشیدن به بقیه. یعنی تماماً داشت یه کار مثبت و بدون منت انجام میداد. هر کامنت و پاسخی رو هم میخوند. منتها با اینکه حالا قصدش این بود، گاهی یه کامنت نیشدار از یه غریبه میومد. چنین اتفاقی میافتاد، ولی خب زندگی تو عصر اینترنت همینه دیگه. یه عده زیر ماسک روشن فکر بدون اینکه خودشون تا به حال قدمی برداشته باشن تو زندگیشون، تلاشای دیگران رو تخریب میکنن، تحقیر میکنن. اما این پسر یک چیز دیگری هم متوجه شد. میدید که گاه این کامنت های منفی با پروفایل های کاملا جدید بودن، از اینایی که عکسی ندارن و اگر سابقه شون رو ببینی فقط منفی گفتن و چه بسا که فقط همون یک کامنت رو داده باشن، که ماها نیاز به توضیح زیادی راجع بهش نداریم. زیاد دیدیم از این دست افراد که حالا نه از این دست موجودات. خلاصه بعد جک احساس کرد که این اکانتای جدید همشون هم سبک نوشتاریشون یکسانه. اینا رو اسکرینشات میگرفت میفرستاد برای ایمی، میگفت که فکر کنم این النه. بعد نمونه های ایمیل الن رو هم میذاشتن کنارش و میدیدن که بله خودشه. و خب جک حس میکرد که زیر نظر گرفتنش دیگه، زیاد چیز عادی و جالبی نبود. این باعث نگرانی بود و تنها این هم نبود. توی پروسه جدایی یک درخواست رسمی از سوی الن هم مطرح شد. درخواست این بود که جک هیچ وقت نباید راجع به چیزی که براش اتفاق افتاده حرف بزنه، که کل این فصل از زندگیش یک راز باید بمونه. تقاضای عجیبی بود و اتفاقا همین لحظه بود که با همین درخواست بود که جک یک چیز مهم فهمید. اینکه من یک درخواست چهارمی هم دارم. اونم اینه که هیچ کس توی تعریف داستانم نباید دخالت کنه و اصلا هم سر این کوتاه نمی اومد. داستانش متعلق به خودش بود. سالها بدون صدا زندگی کرده بود و حالا دیگه نمیخواست کسی بتونه ساکتش کنه. از اون طرف هم الن اصلا نمیخواست اسمش با این موضوع گره بخوره، که اصلا هیچی نگو. سر همینم یک رفت و برگشت خیلی عجیبی پیش اومد. الن داشت تلاش میکرد یه توافق بگیره از جک. طلاق و گروگان گرفته بود تا جک یک توافق محرمانگی امضا کنه، تأییدی بر این که داستانش رو تعریف نکنه. نمیخواست اسمش توش نباشه فقط ها. چیزی که میخواست این بود، منتها تنهایی نبود. هم میخواست اسمش نباشه، هم میخواست که کلن جک نتونه داستانش رو بگه، داستان خودش رو هم جایی نگه. ایمی اون موقع به جک گفته بود گوش کن، میخوای طلاق بگیری یا میخوای داستانتو تعریف کنی؟ میتونی همین الان رضایت بدی که من چیزی نمیگم، سریع طلاق بگیری، ولی اگر میخوای به داستانت بچسبی احتمالاً یک مسیر طولانی داریم. اون موقع واقعیت اینه که ایمی یک وکیل تازه کار بود، زیاد انگار در جریان نبوده. اما بعدش کلی زحمت کشید با وکلای حقوق خانواده، وکلای مالکیت معنوی و با کسایی که کلن تجربه بیشتری داشتن مشورت کرد. در نهایت فهمید که این درخواست الن اصلاً قابل اجرا نیست. بعد که اینو فهمید به جک گفت که خیالت راحت، تو امضا کن، این تو دادگاه رد میشه، دوام نمیاره. ولی جک همینم قبول نکرد. میخواست کاملا واضح باشه که کسی نمیتونه برای گفتن داستانش جلوشو بگیره یا حتی کسی حس کنه که چنین کاری میتونه باهاش کنه. و به نظر سر این بند طلاق هیچ کدوم از طرفین حاضر نبودن کوتاه بیان. الن هم البته یک سری درخواستایی داشت، اما زیاد ارزش پرداختن نداره. یه جا گفته بود پول دندون پزشکی که فلان موقع دادم و بدید با یه الکسایی که دست جک بود. اینا رو الن خواسته بود که چیز خاصی نبود، اما خب خواستن یک الکسای کهنه که با صدای جک کار میکرد یکم داشت کارو پیچیده میکرد. ضمن اینکه جک هم هر از گاهی یه عکس یادش میومد اونو میخواست. کار تبدیل شده به یک طلاق پیچیده سر هیچی. رسیده به جایی که هر دو طرف داشتن سر هیچی پول میسوزوندن. تا اینکه از اینجا یه مرتبه روند قصه از این تقابل پرکشمکش و پرحاشیه رسید به اینکه یه روز کاملا ناگهانی الن گفت که اوکی، من طلاق رو امضا میکنم. و اتفاقا از همون موقع هم بود که اون کامنت ها تقریبا قطع شدن. بعد از یک جنگ طولانی و پرهزینه همه چیز یهو متوقف شد. مدارک طلاق آماده بود و وقت امضا کردن و رفتن به جلو رسیده بود. ولی همراه با ورود طلاق یک حقیقت تلخ هم وارد شد. وقتی اطرافیان دیدن عشق این قصه به اندازه‌ای که با هم نگهشون داره نبوده، یه چیزی تغییر کرد. تا بقیه فهمیدن جک دیگه با الن نیست، اونایی که سالهای سال ساکت مونده بودن، بالاخره احساس امنیت کردن که حرف بزنن. اومدن جلو با چیزایی که دیده بودن، چیزایی که شنیده بودن، چیزایی که تا الان به خاطر جک تلاش کرده بودن دفن کنن. ولی حالا دیگه انکار ممکن نبود. داستان عاشقانه جک تمام شده بود و این نسخه زندگی که بهش چسبیده بود از اون روز اولی که باهاش با یک پسر دیگه رفت سر قرار تا مراقبت‌های خالصانه پایان عمرش، نسخه‌ای که با دقت تو ذهنش سر هم کرده بود، داشت سریع از هم می‌پاشید. برای اولین بار جک خواهد فهمید که خارج از نسخه خودش اون وقتایی که حواسش نبوده یه چیزای دیگری داشته اتفاق می‌افتاده. Thank you. چیزی که در این قسمت، در قسمت ششم سریال سوسو بلینک شنیدید، مجموعه اپیزودهای هشتم و نهم پادکست اصلی بود. از اپیزود نهم بنا به دلایلی که خب حالا توی اپیزود بعد بیشتر بهش میپردازم، یک بخش‌هایی از قصه پادکست اصلی حذف شده. مثلا توی اپیزود دهم پادکست اصلی یک سره در رابطه با بیماری صحبت میشه که تکرارش برای ما تکرار مکررات هست. فقط خانم کورین وین برای اثبات ادعای جک که در طول بیماریش هوشیار بوده آمده از چند تا پزشک کمک گرفته و مسائل پزشکی رو دارن توضیح میدند که اگر بخواد تکرار بشه کار از سبک پادکست ما خارج میشه. اینجایی که به هر حال توی این سریال وضعیت جک داره بهتر میشه، میتونم این رو بگم که اگر این اپیزود یا سریال رو دوست داشتید، لطفاً این سریال یا بهتر کیاس رو به دوستانتون معرفی کنید. دوست داشتم با این لفظ بگم که اگر این کار رو دوست داشتید، اما بیشتر حول بیماری بود نمیشد این رو گفت. ولی الان میتونم با فراغ بال این مورد رو از شما بخوام که اگر احساس میکنید برای تهیه این پادکست زحمت کشیده شده و حقشه که بیشتر شنیده شه، این کمک رو کنید و به دوستان و اطرافیانتون و اگر در فضای مجازی فعال هستید در اونجا معرفیش کنید. همچنین متشکرم از کسایی که امکان حمایت مالی پادکست رو دارند. شما مراقبین واقعی پادکست کیاس هستید و هم به من انگیزه کار کردن مداوم رو میده و هم از دلایل سرپا موندن پادکست هست. اگر امکان این حمایت رو داشتید، از لینک دارمت برای شنوندگان داخل کشور که در جزئیات کانال و هر اپیزود هست میتونید استفاده کنید و کیاس رو به یک و یا هر تعداد که خودتون تمایل داشتید قهوه دعوت کنید. همچنین برای شنوندگان خارج از کشور لینک حامی باش هست که درگاه پرداخت ارزی داره و شنوندگان خارج از کشور میتونن از این لینک استفاده کنند. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید.